کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
محققان میگویند برای تولید یک بسته کاغذ آچار حاوی 500 برگ 6% از یک تنه درخت تنومند استفاده میشود. دولت در سالهای اخیر برای نجات درختان و کاهش مصرف کاغذ قدم‌هایی را برداشته است که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکی از این گام هاست.
این به نفع موزیس کشور هست، قطعا رفت و آمدهای غیر ضرور رو به حداقل میرسونه. وقتی این مراجعات حذف شد، قطعا ما میتونیم یک گام در جهت حفاظت از محیط زیست برداریم.
سازمان حفاظت محیط زیست هم که بیش از 11% وسعت کشور را مدیریت میکند، بیشتر خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه میکند.
صدور مجوز محیط زیستی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور، نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی که باز از مجوزهای در حوزه محیط زیست انسانی ماست.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
سپاس از شما شنوندگان گرامی. در ادامه میخواییم گفتگوی آقای علیزاده رو بشنویم با کارشناسان این بخش پیرامون برنامه دولت 14 در حوزه محیط زیست. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر سید محمد مجابی، کارشناس محیط زیست با سوابق اجرایی و مدیریتی در حوزه محیط زیست کشور، و همینطور منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر محمد رضوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. جناب آقای علیزاده بفرمایید.
متشکرم. ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر مجابی. آقای دکتر، ما کم نداریم قوانینی که در خصوص در واقع حفظ محیط زیست تذکر داده، قانون حفاظت از خاک، حفاظت و بهسازی محیط زیست، سند ملی محیط زیست، برنامه های توسعه که 5 ساله هست معمولا اشاره میشه، فرسایش خاک، در واقع منویات مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی ایشون. اما چطوریه که به نظر میرسه که ضمن این که حالا همین امروز موضوع انتخابات داغ هست و خب در واقع نامزدهای ریاست جمهوری همراه با مشاورینشون برنامه هاشون رو دارن در واقع توی حوزه های مختلف دارن به اطلاع عموم میرسونن، اما به نظر میرسه که موضوع محیط زیست مثل حالا جدایی از همیشه که مظلوم هست، به نظر میاد که مقفول مونده. در این حوزه خواهش میکنم که شما اظهار نظر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام در ابتدا عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت یکایی که شنوندگان ارجمند و شما جناب آقای علیزاده و مجریان محترم برنامه امشب که در خدمتتون هستم، و تشکر بکنم از رسانه ملی که به موضوع مهم محیط زیست توجه کرده. نکته‌ای که شما فرمودید، من میخوام از یک جایی تحت بالاتر از قانون بهش اشاره بکنم، و اون بحث حقوق اساسی. ما در حقوق اساسی در قانون اساسی اصل 50 قانون اساسی در اصل تعریف و تعبیر از توسعه پایداره، و بعد هم بعد از قانون اساسی ما برای اولین بار سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال 93 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد رو داریم که در 15 ماده اومده و مشخص کرده که به چه صورتی باید کارها جلو بره که بتونه تحقق اصل 50 رو داشته باشه، هم در حفظ منابع پایه، منابع حیات، آب، خاک، هوا و تنوع زیستی، و هم در مسائل اقتصادی، هم در مسائل مدیریتی، هم در رابطه با فرهنگ و مشارکت آحاد جامعه، و نهایتاً در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی. ولی با وجود این می‌بینیم که کشور از لحاظ محیط زیست در حالی قرار داره که شرایط خوبی رو براش تصور نمی کنه.
دقیقا.
اولین مطلبی که میتونیم در این رابطه خیلی به صراحت بهش بپردازیم بحث آب هست.
بله.
ما الان یکی از بحران‌های بسیار جدی که در کشورمون باید بهش بپردازیم موضوع آبه. ما و در بحث آب میزان استفاده ای که از منابع آب زیرزمینی کردیم به حدی زیاد بوده که الان ناترازی ما و میزان استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی بالغ بر 147 میلیارد متر مکعب هست.
درست.
و این در شرایطی است که ما برای تأمین آب از دو آب استفاده می کنیم، یکی آبهای جاری و سطحی و یکی هم آبهایی که در زیرزمین هستند. در کتاب زیرزمینی خدمتتون عرض کردم از اونجایی که در استحصال آبهای سطحی هم بیش از 80% آبهای سطحی رو ما استفاده می کنیم و این در شرایطی است که از 60% به بالا قرمز هست و به شدت نگران کننده هست، می‌بینید در اونجا هم آسیب دادیم. نتیجه اولی به استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی بوده به اینجا ختم شده که الان ما با فرونشست زمین فرونساله ها مواجه شدیم.
دقیقا.
و الان میانگین نشست کشور در جایگاه مختلف متفاوته، ولی متوسط بالغ بر 6 سانتی‌متر هست که این رقم بیش از 10 برابر مجاز در سطح جهان هست. اما در آبهای سطحی هم اگر ببینیم، می‌بینیم الان سالاب‌های متعددی خشک شدن، رودخانه‌های متعددی خشک شدن، از جمله بحث دریاچه ارومیه. و خب حالا این در شرایطی است که ما در سیاست‌های کلی منابع آب در ماده یکش رهبری ابلاغ کردن که ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش فرزند. اما نگاه میکنیم میبینیم که نه، این به این شکل نشده. سوال شما اینه که چرا اینجوریه؟ علت اصلیش اینه که متاسفانه دستگاه هایی که متولی هستن در حوزه های مختلف سیستمی نگاه نمی کنن، بخشی نگاه می کنن. دوم این که با تغییر دولت ها سیاست های کلی رعایت نمیشه و به همین دلیل هست که ما درصد اجرای سیاست های کلیمون کم هست. مثلا در یکی از مجالس با یک طرحی اومدن شاخهای غیر مجاز رو قانونی اعلام کردن و این در حالی که ما الان بحران آبهای زیرزمینی رو داریم. پس بنابراین اگر بخواهیم در یک مسیر درست حرکت بکنیم، حقوق اساسی، اصل 50 قانون اساسی، سیاست های کلی که رهبری ابلاغ می کنند، این سیاست ها جریان دارد در مجالس و دولت های مختلف و باعث میشه که با عوض شدن سلیقه های سیاسی حرکت اصلی که سیاست براش تدوین شده تغییر نکنه متاسفانه
کمتر بیشتر. آقای مجابی، خاطرم هست که چند سال پیش یک ویدیویی از مقام معظم رهبری منتشر شد، حالا نقل به مضمون میکنم، که شما حتی برای ساخت حوزه علمیه هم حق ندارید و اجازه ندارید درختی رو حتی قطع بکنید. باز خواهیم گشت به شما. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد رضوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر رضوانی، آقای مجابی به حالا قوانین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کردند، اینکه نگاه‌ها نگاه مدیران سلیقه‌ای معمولاً، یعنی ما هر مدیری که میاد سعی می‌کنه که بر اساس سلیقه حالا یه کاری رو انجام بده. نظر شما رو بشنویم در این خصوص، که باز همین سوال رو میخوام بپرسم از شما، که به نظر میرسه موضوع محیط زیست موضوعی که خیلی مظلوم و مقفول مونده در سیاست های نامزد های ریاست جمهوری. شما چه پیشنهادی دارید برای برون رفت از این موضوع و این بحرانی که هر روز داره برای ما جدیتر میشه در حوزه محیط زیست؟ بشنویم فرمایشات شما رو.
با یاد و نام خدا، از ادب و احترام خدمت عزیزانی و همه مخاطبین برنامه و مهمانان برنامه، از سبب حضورتون که موضوع محیط زیست دیگه فکر میکنم از حالت مشکل و موزل و اینها دیگه رد شده و دیگه ما با یک بحران
وسط بحرانی بله
مواجه هست و در واقع از حالت پیشنهاد هم عبور کرده و توصیه و پیشنهاد هم عبور کرده و ما به یک گروهی برای نجات محیط زیست کشور، یک گروه نجات ملی نیاز داریم. کشوری که در واقع اکوسیستم های طبیعیش به حد بسیار شدیدی فرسوده شده و وقتی هم که از بالا نگاه میکنیم و میبینیم که بسیاری از این فجایعی که اتفاق افتاده محصول ندانمکاری هست، محصول در واقع به بازی نگرفتن اندیشمندان هست، محصول در واقع عدم رعایت موازین و معیارها و اصول آمایش و موضوعات زیست‌محیطی هست، شاید خصوصتون که ما احتیاج داریم که یک نگاه ویژه به این قضیه داشته باشیم. من نگاهم این است که ما در سه تا در واقع شاخه باید محیط زیست کشورمون رو ببینیم و برایش چاره جویی بکنیم. یکی بحث اون رویکرد و سیاستگذاری های نه محیط زیست بلکه رویکرد سیاستگذاری های کشور هست که ما الان که در واقع برنامه هفتم توسعه رو در واقع بهش وارد شدیم، حداقل دو سال و نیم کشور برنامه ششم توسعه تمام شده بود، اما مرتبا این تجدید میشد و با برنامه ششم کشور حرکت میکرد. کشوری که از سال 1958 تا سال 1368 ده سال بدون برنامه اداره شد، کشوری که برنامه های پنج ساله رو شما نگاه میکنید عموما مطالباتش در پایان اون برنامه محقق نمیشه و سربار برنامه بعدی میشه و عموما هم با تا حدی خوشباوری در واقع حصول اهداف تحسین میشه و بعد هم دولت ها در رابطه با برنامه هایی که تحویل میگیرن که نوبر میخوان اجرا بکنن و بعد اگر در واقع اون اهداف تحقق پیدا نکنه خیلی هم پاسخگو نیستن. من باید به این نکته اشاره بکنم که سالهاست محور توسعه در کشورمون کشاورزی هست و این در واقع این که رکن رکین توسعه کشور شده فجایع زیادی رو به ارمغان آورده. کشور ما، حالا من فکر میکنم به یک بحث دیگری لازم داشته باشه، کشور ما ظرفیت کشاورزی سنتی رو به هیچ وجه نداره و در واقع تأکید کردن و اصرار بر کشاورزی سنتی باعث شده که ما فرسایش خاک رو، فرو افت آب زیرزمینی رو، فرو نشست نمیدونم زمین رو، مسموم شدن آب و خاک به واسطه مصرف بیش از حد کود و سموم رو، خوش شدن دریاچه ها، توسعه بیابان ها، کاهش جمعیت حیات وحش و و و هزار یک موضوع دیگر رو شاهد باشیم.
تقریبا 80% از منابع آبی ما هم آقای دکتر داره صرف این کشاورزی که حالا به قول شما سنتی داره میشه.
کشوری که 70% یعنی ضریب تبخیرش 70% و مقدار آبی که وارد این کشور میشه 70%ش تبخیر میشه و فقط حدود 120 میلیارد متر مکعبش باقی میمونه و 100 میلیاردش میره برای کشاورزی سنتی و از این 100 میلیاردی که میره برای کشاورزی 70%ش تلف میشه به خاطر دلایل مختلفی که از حوصله این بحث خارج هست. خب ما نباید کشاورزی سنتی داشته باشیم. به نظر میرسه که بایستی این سیاست گذاری کشور در رابطه با کشاورزی اصلاح بشه. کشاورزی سنتی اساساً در واقع مورد بررسی مجدد تجدید نظر قرار بگیره و ما بریم دنبال کشاورزی صنعتی گلخانه‌ای و کشت محصولات استراتژیک و از اون طرف در واقع پروژه‌های نکار رو استفاده بکنیم، از اون طرف در واقع بر روی کشت گیاهان دارویی و صنعتی تکیه کنیم و محور توسعه رو با گردشگری، حالا چه میراث طبیعی چه میراث باستانی و فرهنگی، جایگزین کنید. ولی این فشار بر روی طبیعت رو که مصرف طبیعت هستش رو در واقع کاهش بدیم. موضوع دیگه درست. ساختار هست.
بله.
ساختار حفاظت از اکوسیستم های طبیعی ما به شدت اشکال داره. ما
در حد یک دقیقه خواهش میکنم آقای دکتر.
100 سال هستش که ما ارگان های متولی منابع طبیعی داریم، ولی باز هم در واقع در این حالی که کارشناسان بسیار زبده‌ای داریم، اما در مدیریت کشاورزی ما منابع طبیعی و اکوسیستم های طبیعی مشکل داریم. سازمان حفاظت محیط زیست، به نظر میرسه که سازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند طبیعت کشور رو اداره کنه. به نظر میرسه که ما بایستی یه تجدید ساختاری انجام بدیم، سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه های دیگر رو کنار هم قرار بدیم. حالا یه دی میگن که ما وزارت منابع طبیعی درست می‌کنیم، سازمان حفاظت محیط زیست هم تو دلش بیاریم، اصلا مقدور نیست. بخاطر اینکه دستگاه نظارتی باید بالاتر از دستگاه و نهادهای دیگر باشه، ولی هم ارزششون به نظر میرسه سازمان حفاظت محیط زیست مثل سازمان بازرسی کل کشور باید فقط یک دستگاه نظارتی باشه و بخش عملیاتیش رو در کنار سازمان منابع طبیعی و آب خیزداری، در کنار سازمان شیلات ایران، در کنار بخش آب وزارت نیرو، تا پشت سرها در قالب یک وزارت منابع طبیعی جمع بکنن و تا ما بتوانیم در واقع یک نهاد متولی منابع طبیعی و پاسخگو مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. سومی هم در رابطه قوانین و مقررات، من خیلی کوتاه عرض بکنم، ما قوانین بسیار پراکنده‌ای در حوزه منابع طبیعی داریم. بسیار پراکنده، ایش حدود 350 قانون ما داریم و مقررات، حالا آیین‌نامه‌های اجرایی و و و که در واقع در حوزه طبیعت هستن، از آب گرفته جنگل، مرتع، خاک، بیابان، چه
گاهی وقتا هم نقض میکنن همدیگر. آقای دکتر،
ما یک احتیاج به یک قانون جامع منابع طبیعی داریم که هم جنگل رو، مرتع رو، بیابان رو، خاک رو، حیات وحش رو، آبیان رو پوشش بده. مثل قانون مدنی که هزاران ماده داره، این قانون هم جامع باشه و در واقع روزآمد باشه، مثل قوانین محیط زیست کشور ما نباشه که عموماً رویکردهای دهه 70 میلادی هستند و تحولات دهه 80 میلادی هزاره سوم کمتر درشون دیده شده. به نظر من چالش سوم قانون جامعه هست که بایستی، من موافق نیستم که قانون جامعه خاک داشته باشیم، قانون جامعه آب داشته باشیم، ما قانون جامعه منابع طبیعی داشته باشیم، نه سرفصل‌هاش باشن که به همدیگه کاملا مرتبط باشن.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضوانی، متشکرم، شبتون بخیر. آقای دکتر مجاوی عزیز، فرصت اون خیلی کوتاه، اجازه بدید من یه نقد کوچیکی به شما داشته باشم. شما خب در سازمان محیط زیست معاون حقوقی بودین در زمان خانم ابتکار، همون دوره‌ای که دقیقاً جزیره عاشورده واگذار شد، قروق‌های اختصاصی شکار استارت. خب آقای دکتر رضوانی در خصوص این به نظر من بحران مدیریت و فقدان وجود نخبگان امر صحبت میشه. چه جوریه که خب مدیران ما، حالا این قوانین هست در موردش صحبت میکنم، وقتی خودشون در رأس کار هستن، حالا یا نمیپردازن، یا آیا این قوانین واقعا دست و پاگیره و همونجوری که شما فرمودین مدیران ما سلیقه ای عمل میکنن در این خصوص؟ در حد یه دقیقه لطفا اظهار نظر شما رو بشنویم.
آیا دیگه یه دقیقه نمیشه اول اون چند سنی اون اولی رو بگم؟ من با خصوصی مصاحبه کردم، گفتم که بحث تفاهم نامه روی عاشوراده خلاف هست و باید اول آیین نامه ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی به تصویب هیئت وزیران برسه و اقدام بشه. پس بنابراین به آرشیو خودتون اگر مراجعه بفرمایید، مصاحبه من در اونجا هست.
درست.
و نامه کتبی هم برای این موضوع دادم
زمانی که معاون حقوقی بودین.
بله بله بله، من خودم دقیقا مصاحبه کردم با 23.
بله.
و همون موقع اگر سرچ بکنید هست،
مچنگ.
من اعلام کردم، نامه کتبی هم دادم و گفتم که تا وقتی آیین نامه ماده 15، اون آقای سلطانی فر وزیر بود، معاون قانون وزارت نبود، معاون بود و سازمان محیط زیست، من رسما اعلام کردم که این فقط یه تفاهمه، تا وقتی که آیین نامه نشود قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.
خود آقای کیخا هم که البته امضا کردن بعد نقد داشتن به این موضوع، هم خب میبینیم که متاسفانه
من به عنوان معاون حقوقی
بولدزرها در آشوراده است
و اون هم اجرایی نشد. به همین جهتی که بنده اعلام کردم، چون بعد از این تفاهمی که شده بود باید قرارداد امضا میشد، که من اعلام کردم چون آیین نامه نداره ماده 15 قانون و بهسازی قابلیت اجرا نداره، اول باید
آیین نامه تدوین. آقای مجابی فرصتمون تموم شد.
امیدوارم که یه نکته را عرض کنم که رهبری در مورد 5 سیاست‌های کلی کشاورزی فرمودن ارتفاع بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی، پس بنابراین در سیاست هست.
درست.
ما اینجا نمی‌ریم در این برنامه جواب بدیم که ما چیکار کردیم نکردیم. من پیشنهادم اینه که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید در مورد بحران‌هایی که هست با توجه به سیاست‌هایی که رهبری ابلاغ کردن،
درسته،
نظرات خودشون رو بدن.
دقیقا.
اگر الان شما بحران در اقتصاد اینقدر ملموسه، آیا در آب ملموس نیست؟ آیا توسعه بدون آب میشه؟ سیاست‌های رهبری در رابطه آب کاملا روشن هست و در اون طور سایر موارد. برشاید آقای علیزاده از
خیلی ممنون.
موضوع پرداختی خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از شما آقای موجود.
امیدوارم که از نامزدها هم سوال بکنید که در این حوزه ها بتونن جواب بدن.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم هم از شما جناب آقای مجابی عزیز، هم از جناب آقای دکتر رضوانی عزیز که وقت گرانبهاشون در اختیار. متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
20:49 دقیقه است و آخری موضوعی که در این برنامه بررسی میشه قدرت و توان صادرات دارویی ایرانه.
کنکاشینو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
یک از کارهای مهم ما دیپلماسی سلامته. سلامت نقطه مشترک بسیاری از کشورهاست. همه کشورها دوست دارن که مردمشون سالم باشن، بنابراین وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی با بسیاری از کشورها میتونه که مشارکت بکنه در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه دارویی. امروز جمهوری اسلامی ایران موفق شده که 99% از داروهای مورد نیاز کشور رو خودش تولید بکنه و تو حوزه دانش بنیان تا 40% از در واقع شرکت‌های دانش بنیان ما از حوزه داروسازی هستن. برنامه‌های مشترک با کشورهای دیگر رو در پیش داریم که چه در جهت انتقال دانش داروسازی و چه در جهت تولید مشترک در پیش گرفتیم. الان برخی از شرکت ها میتونن که در واقع از کشورهای دیگه بیان و در ایران سرمایه گذاری بکنن، تولید مشترک رو بتونن که انجام بدن. بعضی از شرکت های ما که اسم میبرم الان تولیداتشون در 40 کشور داره در واقع صادر میشه و این افتخار بسیار بزرگیه.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
خب صحبت‌های وزیر بهداشت رو شنیدیم آقای دکتر عین‌اللهی پیرامون وضعیت صادرات دارویی در کشور. اما روز گذشته خبری منتشر شد در خصوص اینکه 50 کشور دنیا مقصد صادرات دارویی ایرانه. این خبر به نقل از آقای دکتر آصف مهدوی دبیر شورای سیاست‌گذاری صادرات سازمان غذا و دارو که با ایشون هماهنگ شده که در این برنامه گفتگو کنیم، ولی هنوز تلفنشون رو پاسخ ندادن. بله پاسخ دادن. همینطور در خدمت آقای دکتر خیرآبادی هم خواهیم بود، عضو سندیکای داروهای انسانی. آقای دکتر مهدوی گرامی سلام عرض میکنم. آقای دکتر خیرآبادی شما ارتباطتون برقرار با ما؟
بله من ارتباطم برقرار.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدمت شما و شنوندگان محترم بخش رادیو سلام.
خواهش میکنم. آقای دکتر مهدوی هم حاضر هستن. آقای دکتر مهدوی سلام.
سلام عرض میکنم، وقت عالی بخیر.
بسیار ممنون،
خدا قوت.
تشکر میکنم. ما خیلی فرصتمون محدود هست، من بیشتر میخواستم که حالا در ارتباط با وضعیت صادرات با شما صحبت کنم آقای دکتر مهدوی، راجع به اطلاعات و آماری که وجود داره. سال گذشته یک گزارش منتشر شد به نقل سازمان غذا و دارو راجع به بحث صادرات دارویی کشورمون به کشورهای مختلف که اعلام شده بود حدود 200 میلیون دلاره. اما این عدد مورد تایید صادرکنندگان این حوزه نبود، یعنی حوزه دارو، و خب معتقد بودن که این وضعیت صادرات و اعداد ارقامی که منتشر شده از 200 میلیون دلار حالا اون رسیده به 70 میلیون دلار. در سال 1403 هستیم و در روزهای پایانی خرداد ما. الان وضعیت صادرات دارویی ما به چه شکلی آقای دکتر؟ آیا این اعداد ارقامش دستتون هست؟
آقا ببین، من ما هنوز آمار دقیق رو از گمرک احسان نکردیم که حالا ما میخوایم آمار دقیق صادراتم رو بهتون بگم.
بله
ما سال گذشته قطعا رشد صادراتی داشتیم، یعنی ما من حداقل میتونم بگم حدود 30-35% ما رشد صادراتی داشتیم. تو بحث عدد و ارقام صادراتی ببینیم، ما یه اختلاف محاسباتی داریم، چون ما و مبنای محاسباتمون IRC یعنی کد شناسه کالایی هست که سازمان غذا دارو برای کالاهای نهاد سلامت از جمله دارو و تجهیزات پزشکی اینا صادر میکنه. معیار مثلا محاسباتی و در واقع آماری مثلا جایی مثل گمرک و اینها بحث کد تعرفه هست. خب الفاظن یه سری این اختلافات
بله.
این طریق هست که
بسیار ممنون
در آمار خودشو نشون میده.
درسته. خب
ولی قطعا در واقع ما بررسی که انجام دادیم خوشبختانه در سال گذشته حدود 30-35% صادرات محصولات داروی ما افزایش داشت.
بسیار خوب، خبر خوبی بود. اما آقای دکتر خیرآبادی، در ارتباط با برنامه هفتم توسعه صحبت کنیم که هدف گذاری این برنامه اینه که ما بتونیم صادرات دارو رو به 2 میلیارد دلار برسونیم، ولی گفته میشه که شاید نتونیم این کار رو انجام بدیم، اما نظر شما چیه؟
1 میلیارد دلار.
در خبرها من 2 میلیارد داشتم. خب ممنون. خب عالیه، 1 میلیارد. خب آقای دکتر خیرآبادی نظر شما؟
ببینید، ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم حدود 440 کارخونه ما داریم که از مواد بسته بندی تا فراورده نهایی شامل مواد اولیه و فینیش پروداکت دارن در ایران فعالیت میکنن.
بله.
این تعداد تقریبا کشورهای همسایه ما بی نظیره، یعنی ما هیچ وضعیتی نداریم. به طور مطلق میتونیم بگیم که از لحاظ تعداد محصولات و تعداد فراورده ها تو منطقه ایران با توجه به تشکیل نیروهای متخصص در رتبه اول حضور داریم. ما 1.1% داروی دنیا رو داریم تولید میکنیم در ایران، ولی 29% قیمت داروی دنیا رو داریم. یعنی اگر این وجود این کارخونه ایجاد نبود، ما حداقل باید 4.4 برابر میزان فعلی که عرض میدادیم برای کارخونه ایجاد دارویی اختصاص داده بودیم، باید دارو وارد میکردیم. خب این عدد داره نشون میده ما حدودا بین 25-28-30% قیمت فراورده های دارویی رو در دنیا داریم تولید میکنیم. با توجه به نقش موثری که در وزارت بهداشت در بخش نظارت و کیفیت وجود داره، میتونم بگم که منابع ما منابع بسیار خوبی هستن برای صادرات. بنابراین میتوانیم این کار رو انجام بدیم، ولی خب چند تا معضل و مشکل عمده داریم. اینی که ما توقع داریم وقتی وارد بحث صادرات میشیم دولت بتونه از ما حمایت کامل باشه.
بس.
یعنی ما زیر چتر حمایت دولت بریم در نمایشگاه داروی عربستان، بریم در نمایشگاه داروی دبی، بریم در نمایشگاه های داروی اطراف ما.
پس برای تقویت صادرات دارو شما نیازمند حمایت دولت هستیم و در وهله اول وزارت بهداشت.
بله. ببینید الان کشور روسیه با توجه به اینکه جنگ قرار گرفته و کل صنایع دارویش حتی به 40% صنعت ما در داخل کشور نمیرسه، احتیاج مبرمی به داروهای ما داره، ولی چرا نمیتونیم صادر کنیم؟ چتر حمایت دولت بر روی سر ما نیست.
بسیار ممنونم. چون چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم آقای دکتر مهدوی، با توجه به مطالبی که آقای دکتر خیرآبادی فرمودن و اینکه روزگاری خیلی از این کشورهای تازه استقلال یافته خواهان داروهای ما بودن، خریدار بودن و
الان
خب خدا رو شکر، و اینکه بازار دارویی افغانستان، لبنان، سوریه، پاکستان و عراق هم در واقع متوجه ما بود، الان گفته میشه که برخی از کشورهای همسایه از جمله ترکیه این بازار دارویی ما رو دارن دست میگیرن. نظر شما چی آقای دکتر مهدوی با توجه به اینکه فرمودین یک رشد 30-35% در حوزه صادرات داشتیم؟
ترکیه، عربستان و
از سلام دارم خدمت آقای دکتر خیرآبادی عزیز که از با تجربه ها بزرگان صنعت دارو کشور هستن. کاملا آقای دکتر هم درست فرمودن، ما پتانسیل بسیار خوبی برای بحث صادرات داریم، از نظر کیفی و در واقع قیمتی قابل رقابت هستیم. یه بحثی که وجود داره که میتونه با حل شدن این بحث در واقع رسیدن ما رو با اون هدف گذاری تسریع کنه، بحث استانداردهایی که وجود داره. خیلی از کشورها بالاخره یه سری استانداردهایی دارن، یه سری تاییدیه‌های کیفی رو از ما میخوان که ما الان در واقع اون آزمایشگاه هایی که میبایست اون تاییدیه کیفی مد نظر اون کشورها رو در واقع بدن در ایران نداریم.
تکنولوژی پس
بازی هایی که باید این در واقع تاییدیه ها رو به ما بدن به خاطر تحریم ها در ایران همکاریشون پس انجام نمیدن، یا یه سری مسائل این تیپی داریم ما که اگر این مسائل رو ان شاء الله بتونیم در واقع در این زمینه، حالا معاونت علمی ریاست جمهوری یا بخش‌های دیگه‌ای کمک بیان که بتونیم حل کنیم، قطعا تسلیم کنیم. البته مذاکراتی رو ما داریم با معاونت علمی در واقع بخش